کمال وجود ندارد، فقط تکامل وجود دارد. که قهرن البته این اگه بخواهدتون هم رو بخواهد بکنیم این است که تکامل وجود دارد نه کمال. ممکنه شما بگید تکامل که وجود داره این قبول کمال است که تکامل این در مسیر کمال قدم برداشته، بلکه به تکامل وجود داره کمال وجود ندارد. مقصود این است که کمالی که خودش اون کمال فقط کمال باشد و طلب کمال نباشد. درست توجه کردی؟ یه وقت ما به کمالی قائل هستیم که خود اون کمال فقط کمال است و طلب کمال دیگه نیست. نه، اون را قبولش ندارن. یه وقت به کمالی قائل هستن که اون کمال ماهیتش ماهیت طلب کمال است. قرآن توجیهش دیگه نده از کرده اونا خودشون ایجا به این شخص مسائل براشون تجزیه و تحلیل نمیشه. ما داریم حرف اونها رو در واقع رنگ فلسفی بهش میدیم. یه وقت کمال به این شکل است که در این اینکه این کمال کمال است نسبت به مرتبه قبل از خودش طلب است، در طلب کمال است در مرتبه بعد از خودش. این است که کمال تدریجی. پس اون چه که وجود دارد کمال تدریجی وجود دارد، نه کمال غیر تدریجی، یعنی کمالی که از سنخ حرکت نباشد خوده. خب این مسئله خیلی مسئله مهمی و ما اگر بتوانیم ثابت بکنیم در محل خودش که آقا هر حرکتی به عنوان که در مجموع خودش یک طلب هست و یک تکامل هست و کمال تدریجی هست، باید به یک کمال غیر تدریجی منتهی بشود. کمال هستی حالا اجازه بده. حالا ما الان نمیخوام مثلا را دارم تعرف میکنیم، نگفتیم حالا اینجوری یا اونجور جز بحث را سبره بعد اینجا هست مطرح نیست که ما به استفاده نر تعرف کردیم. ببینید آقا این رو گفتم که به ارزش و اهمیت مطلب توجه بفرمایید که و یادآوری هم بشه که بعد ما این مطلب را بحث بکنیم. عرض می کنم که اگر ما گفتیم که حرکت در مجموع خودش هم، یعنی به عنوان یه حرکت تلسطیه، در مجموع خودش هم نیاز به یک کمال دارد، اون کمال باید ماورای خودش باشه، اون وقت قهرن اون تعریف معروف ارسطویی که در باب کمال در باب حرکت گفته حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، چون حرکت کمال گفتیم ما اون تعریف حرکت توسطی ناصر یک کمال، هر کمال اولی حرکت در مجموعش یک کمال اول است و نیاز به یک کمال ثانی دارد به همون معنی که در گذشته گفتیم. اگر این دیگه ما به یک نتیجه بسیار بسیار عالی میرسیم، یعنی اگر ما قائل به حرکت جوهریه شدیم، ناچار باید عالم، یعنی عالم از نظر غایت هم به یک ماورا میرسد، یعنی امکان ندارد که طبیعت در مجموع خودش یک طلب باشد و آباد طبیعت یک مطلوب نباشد. یعنی طبیعت در این که حرکت جوهریه دارد و کمال تدریجی دارد، در مجموع خودش حتما حتما باید کمالی را جستجو بکند که اون کمال دیگه از سنخ حرکت نیست. و بقیه معنیش این میشه که طبیعت در تکامل خودش میرسد به ماورای طبیعی، همونجوری که الان در نفس انسان چجوریست که ما میگیم نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هست، یعنی این حرکت تدریجی میرسد به مرحله تجرد، وقتی رسید به مرحله تجرد به اونجا مرحله تکامل نیست، مرحله کمال است. طبیعت مثل این که پرورش میدهد در دامن خودش، طبیعت در دامن خودش پرورش میدهد یک گوهرهای غیر مادی را، یعنی نهایت حرکت طبیعت همیشه غیر ماده است. توجه کردید؟ این بحث بسیار بحث خوبی است. در کتب فلسفه ما به این صورتی که عرض کردم مثلا مطرح نیست. گاهی وقتا در حواشی آقای طباطبایی در کلمات ایشان گاهی وقتا این نتیجه گیری شده است که پس بنابراین باید طبیعت منتهی بشود به یک ماورای خودش و شاید در کلمات مرحوم آخوند در گوشه به کنارها باشه. برای این بحث تکامل را ما باید یه وقتی مستقلن طرح کنیم و خیلی بیشتر و مشروطتر از اینی که الان بحث کردیم بحث کنیم. حالا در حالی ما رو به قصرت حرف شیخ اینجا گفتید، شیخ اینجا آمده از گفته است که هر مرتبه از حرکت غایت است برای مرتبه قبلی. و این گفتیم که به دو دلیل درست نیست. یه دلیل این که حاجی اینجا ذکر کرده، یه دلیل این که خود شیخ هم در جای دیگه در غیر حرکت هم قائل بود. ولی چون این مطلب نظر شیخ خیلی مشخص بوده، حاجی آمده میگه که مقصود شیخ غایت بالعرض است نه غایت بالذات. ولی از مثل شیخ این حرف بعید است و باوری نیست که شیخ بخواد بگوید که هر مرتبه از حرکت غایت بالذات است برای مرتبه دیگه. بعد میگه دلیل شده نه شیخ گفته الغرض و فعل حرکه، نه گفته الغرض و لول حرکه. این که گفته الغرض و فعل حرکه معلومه که غایت مجازی میخواد بگه. این ده حاجی ایشو میخواد الغرض فعل حرکت الفرکیه لیس نفس الحرکه به ماهی هاده الحرکه بل حفظ طبیعت الحرکه الا انها لا يمكن حفظها بالشخص فسرده. ببخشید ببخشید من چیزی هست همون ایراد حاجی فقط وارده، اون ایرادی که من گفتم نه، این شیخ مطابق همون حرف خودش در الهیات شفا گفته. من گفتم هر شیخ گفته که هر مرتبه ای غایت هست برای مرتبه دیگر، نه اینجا میگه غایت همون حرفی که در اونجا گفته اینجا گفته. پس بنابراین همون یک ایراد فقط وارده. الا انه لا يمكن حفظها بالشخص فسرقت بالنوع كما لا يقع نوع الانسان الا بالاشخاص، اين همون حرف اینجا گفته. لأنه لم يمكن حفظه بشخص واحد لأنه قائم وكل قائم فاسد بالضرورة ناچار أشخاص متعاقب شده. والحركة الفلكية وإن كانت متجددة فإنها واحدة بالاتصال والدوام. حركات فلكية اگرچه از یک نظر تجدد دارد و كثرت دارد ولی از نظر دیگر وحدت اتصالی دارد و من هذه الجهة على هذا الاعتبار يكون كثابت. وقال في موضع آخر منها غاية الطبيعة الجزئية شخص جزئي كالشخص الذي يتكلم بعده. عبارة جاء قلتا في بيزة في درس كما يكون هو أيضا غاية لطبيعة أخرى جزئية. وأما الأشخاص التي لا نهاية لها فهي الغاية للغبة الثابتة في جواهر السماوات. أولي كما أنا أعرض كردم بإين عبارة الشيخ يخورد قلتا غاية طبيعة جزئية شخص جزئي مانند شخصی که متکلم می شود بعد از او، که اینجا باید گفت که مقصود غایت بالعرض است. من اون عبارت اینجا رو باید گفت کما یکون هوا ایزن غایت لطبیعت اخرى جزئیه. و اما الاشخاص الذی لا نهایت لها فهی الغایت للقوة الثابتة فی جواهر السماوات. این درست میزن نمیاد با مقنی خود. و قال ایزن فیها سبب الحركة للفرد تصور النفس التي له تصورا بعد تصور. که اینجا بگیم غاية السبب را در ماورای حرکت فرض کرده که همون تصورات هست. و هذا التصور و التخیل الذي له مع وضع ما سبب للتخیل الآخر ای يستعد بالعمل الثانی و يصح ان يكون التصورات المتكررة تصورا واحدا في النوع كثيرا بالشخص او تصورات مختلفة. اونا رو ما میتونیم وحدت ارز کنن که در نوع و کثیر بالشخص به اصطلاح تصور بکنیم یا تصورات مختلف. یعنی می توانیم اینها را واحد بگیریم از یک جهت، کثیر ببینیم از یک جهت دیگر. و قال ایضا فیها هذا التصور الثانی مثل الاول ولی نوعا لا شخصا. مثل او از نظر شخصی نه از نظر نوعی. یجوز ان تصدر عنه حرکت مثل حرکته نوعا لا شخصا. باز از هر تصور یک مرتبه دیگر از حرکت پیدا می شود که این حرکت دیگر مثل حرکت اولی است ولی نوعا مثل او شخصا غیر او. ولو کانا مثلین لکانا واحدا. اگه مثل من جمیع الجهات می بودن که واحد بودن بود. و صدر عنهما حرکتون واحدتون بلعدل. اینجا باز عبارت این که اگر مثل می بودن مثل به حسب اصطلاح فرق در کثرت هست. اگر به چیز را ما هیچ گونه به اصطلاح اختلاف بینشون قائل نشیم دیگه مثلین نیستن، شیع واحدا مفتی بشیم. و قال ایضا فیها کل وضع فی الفلک یکتزی وضعا و سببه تجدد توهم بعد توهم. مقصود توهم و تصورات هذه عباراته به الفاظه و هی فی قوة القول به اثبات الحرکت فی الصور الجوهریت من وجهی الاول اتصال تدریجی و هوا المعنی بالحرکت فی الجوهر السوری لما تقرر عند الشیخ و غیره ان سورة الجوهر جوهر. و و تصورات الافلاک اینا تصور مبادئ عالیه است و تصورات الافلاک انما یکون لمبادئ اهل محرکت ایاها بالذات و لما یتبعها بالعرض ما یتبعش یعنی عناصر زمینی لما تقرر عندهم ان غرضها فی الحرکه لیس اشیاء سافله این ثابت شده که حرکت افلاک به خاطر امور سفلیری است بلکه به خاطر امور علمی است و این غایتی که از حرکات اونها برای عالم سفلی پیدا می شود غایت بالعرض اما بالذات یعنی اگر عالم حرکت می کنند نه برای این که تجدد اوضاع پیدا بشه مثلا در زمین گیاه پیدا بشه به چی پیدا بشه اینها مترتب می شود ولی غایت اون نفوس اینها نیست لما تقرر عندهم ان غرضها في الحركه ليس اشياء صافله فيكون مقاصدها وتخيلاتها صبرا جوهريه اشرف من الجوار العنصريه خب اینا مو ایراد کمو ایراد بود که از خارج است وقتی این وقتی را باز من از خارج عرض نکردم مرحوم آخوند فرمود به دو دلیل این عبارات شیخ با حرکت جوهریه جور در میاد یک دلیل همونی که عرض کردم دلیل دیگر دلیل دیگرش مطلبی است که در باب حرکات جوهریه برای این حرکت جوهریه مرحوم آخوند این مطلب رو گفت و اون این بود که گفت آقا اصلا این اعراض را یک امری مغایره با جوهر دانستن درست نیست مخصوصا وضع را اینها عین وجود جوهرند و یا از لوازم عقلی وجود جوهر یعنی انتزاع می شوند از وجود جوهر مقصودش این است که اینها یک اموری که زمیمه شوند به جوهر که فرض الفکاک میان اونها و جوهر در حرکت بشود نیست این رو در گذشته گفت یعنی گفت یه وقت که ما رابطه جوهر و عرض را یک رابطه از قبیل رابطه منظم و منظم و الیه میدونیم میگیم جوهری وجود دارد در مرتبه بعد از وجود او علاوه شده است بر وجود او وجود دیگر که حالا این در باب کیفیات معمولا چنین حرفی را میزنند ولی ایشان در هیچ جا چنین مطلبی را قبول نداشت و بالخصوص در بعضی از اعراض از قبیل کم و وضع و امثال اینها گفت آقا اینجور نیست که این وضع یک امریست غیر از وجود او و زمینه شده است در وجود جوهر این وضع یا وجودش عین وجود جوهر است یا یک لازمه وجود اوست یعنی لازمه ایست که انتظا می شود از وجود جوهر بنابراین وجودش عین وجود جوهر است در باب اعراض لوازم این چنین در لوازم این چنین فرض ثبات ملزوم و تحرک لازم نمی شود مثلا ابوت که انتظا می شود از وجود یک ذات که ابد اینو شما مقایسه بکنید با سفیدی که عارض یک جسم شد در باب سفیدی حالا ممکنه کسی قائل بشود که سفیدی یک غیر از جسم چیزی دیگر است یه امریست علاوه شده بر او سفیدی تغییر می کند جسم به حال خودش باقی ولی شما در عبوت می تونید این فرض رو حتی بکنید که عبوت تغییر می کند بدون اون که در ذات اب تغییری پیدا میشه فقط عبوت داره تغییر میکنه میگه داقا یک نسبت هست یک نسبت است که انتظا میشود از این ذات اگر تغییری درش پیدا بشه یا تغییری پیدا نمیشود یا اگر تغییری پیدا بشه به تبع منشأ انتظارش هست ایشان باز چسبیده به اون حرف خب البته اینم باز شیخ اگر هم حرف درستی باشه که فقط دو حرف درستی هم هست شیخی که این حرفی نزده است ولی خب ایشان حالا به این حرف هم استدلال میکنه و ثانی ان الوضع لکل جسم نحو وجوده عین نحوه وجودش است پس دیگه امریست که زمینه بشه نیست او لازم وجوده کما صرحوا به که در تعبیراتشون چنین مطلبی را گاهی وقتا گفتن لازم وجوده ولی اونا از محکمشان لازمه وجود، یعنی وجودی لازمه وجود دیگر، نه اینکه یه امری که انتظار می شود از وجود. و جمیع اوضاع الفلک طبیعیت الله، شما از یه طرف هم میگید جمیع اوضاع الفلک طبیعیتی شد و مقصر نیست، لا انه بعض ها طبیعی و بعض ها قصدی از لا قاصر فی الفلکی ها. و قد علمت ان المبدع القریب لکل حرکت هی طبیعه و تحقیق ان طبیعت الفلک، و قبلا هم دانستی که مبدع قریب هر حرکتی طبیعت هست. و تحقیق ان طبیعت الفلک و نفس الحیوانیه شیء واحد و ذات واحده. در باب فلک یکم از مسائلی که مطرح کردم این است که آیا فلک نقصی دارد و طبیعتی، یعنی کثرتی در فلک از این نظر وجود دارد؟ این آقایان معتقدند که در فلک هیچ کثرتی از این نظر وجود ندارد. این رو سراجی بفرمید. مثلا ما در حیوان و در انسان معتقد هستیم که حیوان طبیعتی دارد، یه طبیعت مادی دارد که به منزله صورت نوعیه ایست که بلاواسطه حلول دارد در بدنش، یه سلسله قوای نفسانی دارد که این قوای نفسانی در مرتبه عالی تر قرار گرفتن به صورت متکثر، و هم قوای مختلف ادراکی، قوای مختلف تحریکی، قوای شوقی به اصطلاح امثاله. این آقایان عقیده شده این است که در فلک طعم، بصر، ذوق، شم، شوق، ارسنم اراده، همه اینها وجود دارد، ولی همه اینها در وجود به وجود واحد وجود دارد، یعنی نظیر اون چه که در چیز در حس مشترک در انسان می گفتن که انسان یک حس مشترکی دارد که در اون حس مشترک یک قوه ایست که مسموعات و مبصرات و مذوقات و مسمومات همه را با هم یک قوه درک می کند. می گفتن که فلک اون قوهی که اون مسموعات به همون قوهی که مسموعات رو می شنود، به همون قوه مبصرات رو می بیند و به همون قوه مسمومات رو شم می کند. و اساسا طبیعت فلک و رفت فلک را یه چیز می دانستن، نه این که قائل بودن جرم فلک در او حلول دارد یک قوهی به نام طبیعت و در ماورای این طبیعت یک قوه دیگر به نام نفس وجود داره. می گفتن من نفس طبیعت و بدن طبیعت و بدن این نفس فلک و بدن فلک با هم دیگر متحد است بدون این که یک طبیعت جداگانه ای باشه، یعنی طبیعت فلک و نفس فلک یکی. اشاره به اون مطلب می کنم و تحقیق ان طبیعت فلک و نفس حیوانیه شیء واحد و ذات واحده. فل حرکت و فل وضع تقتضی تبدل الوجود الشخصی، وقتی که وضع نحوه وجود جسم باشد یا لازمه وجود جسم باشد و از طرف دیگر هم تمام حرکات وضعی حرکت طبیعی باشد و قصی نباشد، پس حرکت وضعی فلک خود نوعی از حرکت جوهری. اگر یادتون باشد ما در گذشته یه حرفی گفتیم که خود مرحوم آخوندم نگفته بود، یا شاید در اگر لابلای حرفاشم شایدم بود، گفتیم که بنابر عقیده کسانی که جسم تعلیمی را و جسم طبیعی را در وجودی یه چیز میدانند و فرق این دو طرف فرق تحلیلی و عقلی فقط میدانند، هر حرکت کمی نوعی حرکت جوهری. اصلا ما نباید باب حرکات کمی را از باب حرکات جوهری جدا بدانیم. وقتی قائل شدیم که جسم طبیعی عین جسم تعلیمی، ازدیاد جسم تعلیمی بر ابعاد جسم تعلیمی افزوده شدن عین ازدیاد جوهر از چیز دیگری نیست. خب همون حرف مرحوم آخوند در اینجا میگه، میگه وقتی که وضع یک وجود منظم به وجود جوهر ندارد و از طرف دیگه شما میگید تمام اوضاع هم طبیعیست هیچ کدام قصدی نیست، پس تمام حرکات وضعیت باز نوعی دیگر از حرکت جوهری. فل حرکت فلوز تفتزی تبدل وجود شخصی، فیکون فلفلک شخص بعد شخص و وجود بعد وجود علانات الاتصال تدریجی. این خصوصیت رو مخصوصا در یادتون باشه که اگر ما قائل شدیم همین حرف مرحوم آخوند در همین جا بزنیم یا اونو که در باب حرکت کمیه گفتیم، باز ما قائل شدیم به حرکات جوهریه از این را، ولی این حرکات جوهریه با اون حرکات جوهریه که میگیم در صور نوعیه پیدا میشود متفاوت میشه. یعنی ما در واقع چند نوع حرکت جوهریه قائل هستیم، حرکت وضعی نوع حرکت جوهری، حرکت کمی نوع حرکت جوهری. همینجوری که گفتیم که قبلا مثلا قبل شیخ میگفتن حرکت فلک رو حرکت عینی حساب میکردن، بعد شیخ آمد ماهیت او رو تغییر داد گفت نه حرکت فلک نوع حرکت وضعی است، پس بنابراین باز به حرف مرحوم آخوند همه حرکت وضعی هم باز برمیگرده به حرکت جوهری. پس این حرکات که در افلاک هست ارسوینده یه حرکت عینی میدانه، شیخ آمدینده یه حرکت وضعی دانه، مرحوم آخوند گفت حرکت وضعی است ولی هر حرکت وضعی نوع حرکت جوهری. البدء الطبيعي لا عينا محسوسا فيكون الناغل منه قصرا. وقال ايضا هذه الاوضاع والعيون كلها طبيعيه لا اقول. حالا آمدیم سر مطلب دوم که از خارج عرض کرده بودیم، میگه شما چطور میگید که تمامی این اوضاع همه طبیعی است؟ اگر طبیعت غیر از واقع باشد و طبیعت یه امر ثابت باشد، چطور میشه برای امر ثابت، امر واحد ثابت، اوضاع مختلف طبیعی داشته باشه؟ اقول لما خرج من هذا الكلام ان كل وضع من اوضاع الفلك طبيعي و كل عين من عيونه طبيعي. اكثر این حاجی ایراد میگیره کل عین من عيونه، میگه دیگه شما عيون متعدد قائل نیستید، این دیگه تسامح در تعبیره. و مع كونه طبيعيا ينتقل منه الى غيره فلا يستقيم ذلك الا بان يكون طبيعه الفلك امرا متجدد الذات ذا وحده جمعيه و كثره اتصاليه، که قهرن هر مرتبهش یک وضع طبيعي داشته باشه. و کذا ما یقتضیه من الاوضاع و العیون و سایر اللوازم و هذا و الا یکن یذهب الیه الشیخ و متابعه الا انه الحق الذي لا محیص عنه و الذي يناسب آراءهم ان طبیعة الفلک. ببینید اینجا یه مطلب دنبال دیم مطلب بگیم، یه مطلبی آمدن گفتن این خوب توجه بفرمایید، اینم باز با فلسفه های امروز خیلی وقتها مورد احتیاج واقع میشه. مرحوم آخوند میگوید که شیخ در اینجا آمده گفته که جمیع اوضاع همه طبیعی است، میگه این جور در نمیاد، میگه برابر حرکت جوهری. میگه اگرچه این مطلب رو شیخ نگفته ولی لازمه یه حرفشون هست. بعد دیگه بلذی یناسب و آراهم، و اما اون چه که مناسبه با آرا امثال شیخ، مطلب این نیست که تمام این اوضاع همه این اوضاع طبیعی هستن، اونی که مناسب آراء اونهاست یه حرف دیگری. و این است که طبیعت طالب وضع مطلق است و طالب عین مطلق است، یعنی مطلوب طبیعت یک مطلق است. همین جوری که در حرف شیخ هم تقریبا دیدید که اینجور در آمد، میگه طبیعت نوع انسان رو میخواهد، فرد مطلوب بالعرض است. میگه اونی که مناسب آرای اینها چنین حرفی، به این حرف خیلی وقتا در این کلمات امثال شیخ میاد و در حرفای بسیار از متجددین هم میاد و در حرفای قدمای یونانی ها این حرف خیلی زیاد بوده است که اونی که مطلوب است یک امر مطلق است. ایشان میگه اصلا معنی ندارد که مطلق کلی مطلوب باشد. به دو بیان ایشان مطلب رو ذکر میکند که یک بیان بنابر منشای قوم است و یک بیان بنابر اصالت وجود خودشون است. و البته اون بیان منشای قوم هم باید با حرف خود ایشان بیشتر قابل توجیه هست. میگه آقا اینجوره که شما میگید، ما باید اینجور در نظر بگیریم، ما باید برای مطلق تقدم بر مقید قائل بشیم و برای کلی تقدم بر فرد قائل بشیم، برای جنس تقدم بر نوع قائل بشیم. در کلمات افلاطون این مطلب زیاد است، در کلمات افلاطون مخصوصا این مطلب خیلی زیاد است. مثلا اینجور است که بگیم که این جنس میخواد وجود پیدا کند و به تبع جنس نوع وجود پیدا میکند و به تبع نوع فرد وجود پیدا میکند. دیگه این حرف درست نیست.
نوع به تبع فرد وجود پیدا می کند و جنس به تبع نوع وجود پیدا می کند، مبهم به تبع معین وجود پیدا می کند، مطلوب طبیعت امر لا متعین نیست که بعد متعین به تبع متعین لا متعین وجود پیدا بکند. همیشه مطلوب طبیعت امر متعین است، لا متعین که در واقع امر انتظاری قهران خواهد شد به تبع او وجود پیدا میکنه، بلعرض وجود پیدا میکنه. بعد استناد هم میکند به یه جمله ای که خود این آقایان گفتن در بعضی از کلمات خودشون، این جمله رو من پیداش کنم. میگه در باب کلیات خم، در باب وسیع، در باب چیز، در باب مقولات آمدن گفتن به این که اصطلاح جواهر اولا و جواهر ثانیه و جواهر ثالثه کردن، بگه اون باید نظریه ما افراد را جواهر اولا نامیدن و انواع را جواهر ثانیه و اجناس را جواهر ثالثه، که انهو افراد در درجه اول جوهرند و انواع به تبع افراد و اجناس به تبع انواع. پس این حرف اینها که میان میگن به این که مثلا در باب افلاک رو میگن مطلوب فلک یک وضع مطلق است، اینا در امور اعتباری میتونه معنا داشته باشه ولی در حرکت طبیعت نمیتونه معنا داشته باشه. مثلا در امور اعتباری و در قراردادها، مثل که اون چیز مثلا ما در علم و اصول میگیم، میگیم به این که آمر مولا مطلق رو میخواد ولی از باب این که مطلق وجود پیدا نمی کند مگر در ضمن مقید، مقید وجود پیدا میکنه. یعنی این است که شخص مأمور عبد مقید رو ایجاد میکند ولی او مطلق رو میخواد، یعنی مطلق رو اعتبار کرده، یعنی که مو فرد ما میخواد اعتق رقبت هم او فرد ما میخواد، مطلوب فرد ما، ولی خب این رقبتون به عنوان فرد ما هیچ وقت در خارج اونی که ایجاد میشود فرد ما نیست، اونی که ایجاد می شود فرد متعین و خاص در مقابل افراد دیگر قرار می گیرد، ولی فرد ما رو می گیم در ضمن این وجود پیدا کرد. ولی در حرکت طبیعت این چنین نیست که طبیعت در مقصد خودش امر مبهم رو بخواد و بعد اون وقت متعین امر متعین در ضمن وجود پیدا بکنه. این اولا. ثانیا میگه بر تو گفتی این حرف اول با حرف دوم تکمیل می شود، میگه که بنابراین که وجود اصیل است نماهیت، هدف همیشه وجود است نماهیت، و وجود یک امری متعین. پس بنابراین همین تعبیری که شیخ در اینجا کرده درست است که تمام اوضاع طبیعی هستند، اوضاع طبیعی هستند، نه این که وضع طبیعی که مقتضای طبیعت هست وضع مطلق است به این اوضاع جزئی و فردی، اینها به تبع مطلوب طبیعت هستند، اینجور نیست. والذی یناسب آراءهم ان طبیعت الفلک تفضی اولا بالذات الوضع المطلق والعین المطلق من غیر خصوصیت لشیء منهما و انما یراد تلک الخصوصیات بالعرض لعز بقاء النوع بالعرض لا بالذات وهذا عند التحقيق غير مستقيم. اما اولا فلما تقرر عندهم ان مقصود الطبيعه لا يكون الا متعينا شخصيا اذ المعنى الكلي لا وجود له في الاعيان ما لم يتشخص، فالوجود يتعلق اولا بالشخص ثم بالنوع ثم بالجن، ولهذا ذكروا في كتاب قاطبوريات في بيان تسميتهم الاشخاص الجوهريه بالجواهر الاولى وانواعها بالثانيه واجناسها بالثالثه. از این معلوم شود که ان الوجود يتعلق بالشخص اولا و بالنوع ثانيا و بالجنس ثالثا. خب پس ایراد اول بر اساس این بود که فرد همیشه مطلوب است نه نوع یا جنس. و اما ثانیه اصلا مسئله فرد و در مقابل نوع مطرح نیست، مسئله وجود در مقابل ماهیت مطرح است. فلما علمت فی مباحث الوجود ان الموجود فی کل شیء بالذات هو الهویت الوجودیت المتشخصة بنفسه اما الماهیت التي يقال لها التبایع الکلیه فلیس لها وجود لا فی الخارج ولا فی الذهن الا بالتبعیت الوجود، اصلا واقعیتی نیست ولی حاصل همیشه مطلوب یک امر واقعیت دارست. ولی حاصل ان الوضع و العین من جمله المشخصات و لوازم الوجودات و التبدل فی اما این خلاصه مطلب گذاشته است، اما عین التبدل فی نحو الوجود او لازم الله ولی سه کمازن اول مطلب است.
وليس كما ظن في المشهور أن هذا الجرم بشخصه إلة مطلقة للزمان والحركة إلا لم يكن زمانيا، فكل جسم وجسمانيا زمانيا فهو متشخص بالزمان، وفعل الشيء غير متشخص به ولا مستقر في وجوده إلى ذلك الشيء. بگونیم در آخر فصل پیش بعد از اون که درباره اثبات وجود زمان و بحث درباره حقیقت و ماهیت زمان بعد از این دوتا یه بحثی را پیش کشیدن که عنوان ند و چه بهتر اون و اون بحث این بود که علت زمان ها فاعل زمان چه چیز میتواند باشد؟ زمان ساز چه چیز میتواند باشد؟ چون مسئله این که چه چیز زمانی میتواند باشد یه مسئله است، مسئله این که چه چیز زمان ساز و موجب زمان میتواند باشد مسئله دیگری. در اینجا ایشان به طور کلی یه بحثی کردن که زمان از یک جنبه یک امر دائم و باقی و مستمر را و از یک جنبه یک امر حادث و فانی، از یک جنبه واحد است و از یک جنبه متکثر. بعد گفتن که اجمالاً که فاعل زمان و علت زمان باید یک امری باشد که اون امر هم از یک حیث دائم و واحد باشد و از حیث دیگر امری متجدد و متکثر. اینها در آخر فصل گذشته بیان شد و بعد در آخر فصل وعده دادن که اینها را به تفصیل بیشتری ذکر بکنن. در این فصل بحثی روی غایت زمان کردن که از شیخ چیزهایی نقل کردن و بعد هم از حرف خود شیخ بر خود شیخ ایراد گرفتن تا رسیدیم به اینجا که با این جمله ولیس سماظن فی مشهور شروع می شود که حق این بود که باید سرسطر می بردن و نبردن. این ولیس سماظن فی مشهور برگشتیست، بازگشتیست به همون مطالبی که در آخر فصل پیش گفته شده است، یعنی به مباحثی که راجع به غایت اینجا داشتیم از حرف شیخ نقل کردیم و نقل میکردیم از اون دیگه حالا فارغ شد. این بحث ولیس کما ظنت المشهور که همون بحث فاعل زمان است، بحث مهمی و قابل توجه و شاید بیش از اون اندازه ها که در اینجا بحث شده است لازم است در باره این مطلب بحث بشود. ببینید یک مقدمه ای من باید عرض دو مطلب درست روشن بشود که چی میخوان بگن و به اصطلاح دردی که در اینجا پیدا شده است برای این فیلسوفان از کجا پیدا شده است. ببینید یه مطلبی مکرر شنیده اید که قدما هم می گفتن راجع به این که زمان از مشخصات است. حالا چه تعبیر مشخص بکنیم چه تعبیر لوازم تشخص فرق نمی کند. معنی این که زمان از مشخصات است معنیش این است که رابطه هر شیء با زمان خودش یک رابطه عرضی و یک رابطه اتفاقی نیست، بستگی دارد به نوعی با اصل هویت اون شیء. یعنی اگر زمان شیء را ما از شیء بگیریم یا باید بگوییم که خود شیء را از شیء گرفته ایم یا یکی از لوازم لاینفک او را که قابل انفکاک از او نیست از او گرفته ایم، یعنی به هر حال غیر قابل انفکاک و غیر قابل جدا شدن است. معنای این که غیر قابل انفکاک و غیر قابل جدا شدن است یعنی اگر او را از این شیء بگیریم دیگه او نیست. توجه کردی؟ خب این معنی این جمله که میگویم زمان از مشخصات است. از طرف دیگر ما مطلب دیگری داشتیم و اون مطلب که میگفتیم زمان مقدار حرکت است. بعد یه بحثی طرح کردیم در گذشته که آیا زمان مقدار حرکت است، یعنی زمان هر چیزی که حرکتی دارد و قهرن سکونی هم دارد، چون مقدار سکون هم بعد خواهیم گفت به تبع مقدار حرکت مقدار سکون هم ما داریم، آیا هر چیزی که قابل حرکت و سکون هست مقدار حرکت و مقدار سکونی دارد؟ پس قهرن هر چیزی برای خود زمانی دارد، به عدد اشیاء و به عدد حرکتهایی که اشیاء دارند زمان وجود دارد. خب این یه مسئله است و در حد خودشم مسئله جالبی است و بعدم بهش بحث میکنم. ولی اون مسئله‌ای که بیشتر فکر فلاسفه را به خود متوجه کرده است این است که مسئله زمان مشترک است. مسئله زمان مشترک، این مسئله زمان مشترک مسئله فوق العاده مهمی است که اندیشه انسان را به خود جلب می کند. ببینید اگر ما صرفا در باب زمان تصورمون همین مقدار باشه که آقا در دنیا حرکت که وجود داره، حرکات بلکه وجود دارد و هر حرکتی هم به اعتبار این که یک کمیت هست خودش از نوع کمیات هست پس مقداریست دیگه خودش، یا لااقل حرکت دارای مقدار است. حرکت فی حد ذاته یک امریست مبهم، همینجوری که جسم فی حد ذاته یک امریست مبهم ولی متقدر می شود به کمیت، حرکت هم همینجور است و متقدر می شود به یک کمیت. خب اگر اینجور بود، اگر صرفا همین مقدار می بود، به عدد حرکات عالم ما زمانها داشتیم، زمانهای متعددی. ولی ما یه امر دیگری ماورای این احساس می کنیم و می دونیم وجود دارد. اون امری که ماورای این است این است که از همینجا مسئله مشخص بودن زمان هم پیدا شده است. ببینید یه وقت هست که دو امر متقدر، دو امری که زی مقدار هستن، این دوتا را با یک دیگر مقایسه میکنیم. حالا فرض کنید شما در مقادیر قاروزات شما در نظر بگیرید، فرض کنید که این بدن ما مثلا یک ابعادی دارد، یه مقداری دارد، این فرش هم یه مقداری دارد، این پارچه هم یک مقداری دارد، این همه مقادیری که در عالم هست. بعد دو چیز را با یک دیگر مقایسه میکنیم، تطبیق میکنیم. مثلا فرض کن که یه لباسی را به تن خودمون میپوشیم، بعد میگیم این لباس کوچک است برای این بدن، یا میگیم که بزرگ است برای این بدن. یعنی این دو مقدار را وقتی با یک دیگر تطبیق می کنیم، بعد از تطبیق یک نسبتی پیدا می شود میان این دو مقدار. توجه کردید؟ خب به این معنا
همه حرکات عالم هم با یکدیگر قابل مقایسه هستند. فرض کنید شما که اگر یه حرکتی در این مکان واقع شد و یه حرکتی در جای دیگر واقع شد، این دو تا حرکت رو میتونیم با یکدیگر منطبق بکنیم، بعد بگیم این مثلا این حرکت بیشتر است از اون حرکت، اون حرکت بیشتر است از این حرکت، یا این دو حرکت مساوی یکدیگر هستند، برابر با یکدیگر هستند. حتی غیر از این جهت که اینها برابر هستند، یه مسئله دیگری در کار است و اون مسئله تقدم و تأخر است. حالا میگیم مثلا یک حرکتی که در امروز بین تهران و قم صورت گرفته است و یه حرکتی که بین تهران و قزوین صورت گرفته است در همون ساعت، اون هم 2 ساعت حرکت بوده، این هم 2 ساعت حرکت بوده، این دوتا میگه با یک دیگر برابر هستن. ولی یه مسئله دیگری هست به نام تقدم و تأخر، که حرکاتی که از نظر موضوع با یک دیگر اختلاف دارن، از نظر علت با یک دیگر اختلاف دارن، حتی از نظرهای دیگر، مثلا از نظر ما فیه الحرکه با هم دیگر، از نظر مقوله با یک دیگر اختلاف دارن، در این حال یک حساب دیگری میبینیم در کار است. اون این است که میگیم که این حرکت در این زمان صورت گرفته است و اون حرکت در اون زمان، یه حرکتی در 700 سال پیش واقع شده است، یه حرکتی امروز واقع شده است. و این حرکتی که در امروز واقع شده است که موضوعش غیر از موضوع اوست، علتش هم غیر از علت اوست، حتی ممکنه مقولش هم غیر از مقوله او باشد، این مثلا حرکت کمیست، اون حرکت علمیست، میگیم که اون حرکت در اون روز، حرکت در اون روز تقدم دارد بر حرکت در امروز. این صرف مقایسه نیست، توجه کردید؟ صرف مقایسه نیست که بگیم آقا علتش این است، علتش اینه یه حرکت ثالثی در بین هست، حرکت ثالث که مثلا حرکت فلک باشد، اینی که بر حرکت امروز تقدم دارد در واقع حرکت 700 سال پیش بر حرکت امروز تقدم ندارد. حرکت 700 سال پیش را با مقداری از حرکت فلک که در 700 سال پیش بوده است با اون مقدار تطبیق کرده ایم، یعنی برابر کرده ایم. حرکت امروز را با یک مقداری از حرکت فلک که در امروز است با او تطبیق کرده ایم. خود حرکت فلک چون حرکت واحد هست و مستدیم هست و مستدام هست و با دوام هست، میان مراتب و او تقدم و تأخر است. ولی حرکت امروز با حرکت 700 سال پیش خودشون بینشون رابطه تقدم و تأخری نیست، بلکه از باب این که او را ما مقایسه کرده ایم، به الا واقعیت که واقعیت چیزی نیست که ما او را منطبق کرده ایم با مقداری حرکت، مثلا فلک بگید شما در حرکت 700 سال پیش فلک، این را تطبیق کرده ایم بر حرکت امروز فلک، به اعتبار این که اون دوتا مقیاسه ها یکی بر دیگری تقدم دارد، میگیم این حرکت هم بر این حرکت تقدم داره. این معلوم میشه اگه اینجور باشه واقعا حرکت 700 سال پیش با حرکت امروز تقدم و تأخر میانشون معنی ندارد. مثل این است که فرض کنید شما که یه مقیاسی مثلا ما داریم، یه متر داریم، یه سانت داریم، 100 سانت هست، بعد یک شیء 10 سانتی را با 10 سانت اول این سنت ما به اصطلاح در نظر چیز تطبیق میکنیم، یه شیء دیگر را با اون دهسان تا آخرش تطبیق میکنیم، بعد میگیم مثلا میگیم اینا خودشون که بینشون نسبتی نیست، به اعتبار این که اون مقیاسی که مقیاس هر دو واقع شده است با یک دیگر فرق دارن، اینا با یک دیگر فرق دارن، ولی خود اینا که واقعا راست هم از اینا با هم دیگرش فرق ندارن. آیا اینجور است؟ اگر اینجور باشد زمان از مشخصات هست معنی نداره، نمیتونه زمان از مشخصات باشه. زمان یک امر بسیار بسیار عرضی و یک امر مقایسه‌ای یه همچی چیزی هست، نمیتواند داخل در هویت اشیا باشه. و اما اگر بگیم زمان از مشخصاته، یعنی حالا قبل از این که بگیم زمان از مشخصات هست، اونها ها حرکت در 700 سال پیش خودش واقعا تقدم دارد بر حرکت امروز، یعنی همین جوری که حرکات فلک یه مرتبه از حرکت 700 سال پیش فلک بر حرکت امروز فلک تقدم دارد و اون تقدم دیگه واقعی است، یعنی مراتب شیء واحدی شیء واحدی زی مراتب هست، عیناً حرکت 700 سال پیش هم با حرکت امروز واقعا در میان اینها یک رابطه تقدمی و تأخری واقعی هست، او واقعا مقدم است بر این. یعنی او واقعا وقتی ما میگیم او در زمان واقع، یعنی او چیزی را جزئی از چیزی را دارد، یعنی خودش جزئی از چیزی را دارد، جزئی از چیزی را دارد که اون چیز مشخص وجود اوست. و این که در امروز واقع شده است جزء دیگری از همون چیز را دارد که اون جزء هم مشخص وجود این است، به تعبیرهای امروز جزء فرمول وجود این است و معنی تقدم اون بر این معنیش همین است که او یه چیزی است که در مرتبه ذات خودش، در مرتبه وجود خودش، در مرتبه هویت خودش، در مرتبه هویت او چیزی است که اون چیز تقدم دارد بر اون چیزی که در مرتبه هویت این چیز قرار گرفته است. نه این است که اگر ما اونجور بخواییم بگیم و زمان را از مشخصات ندانیم و به یک زمان عمومی مشترک اساساً قائل نباشیم، همه این تقدم‌ها و تأخرها همه یک سلسله امور اعتباری خواهند بود. توجه کرد، حتی تقدم دیروز بر امروز، تقدم دیروز بر امروز، این تقدم دیروز بر امروز یعنی که یعنی فقط مقصود این است که تقدم یه حرکت فلک در دیروز بر حرکت فلک در امروز، یا واقعا قطع نظر از حرکت فلک یک تقدمی، یک زمانی در متن وجود ما هست که ما واقعا در دیروز واقعا بوده ایم، واقعا با دیروز بوده ایم و امروز واقعا با امروز هستیم و دیگر با دیروز نیستیم. خوب، پس بنابراین این مسئله زمان مشترک یک مسئله بسیار مهمی هست که حالا ما در فصل‌های آینده، در 3-4 فصل آینده یه مطلبی هست داره در اونجا شاید بیشتر عرض بکنیم، فعلا حالا اجمالا عرض بکنیم. ما از این مطلب به یه مطلب دیگر میرسیم که مرحوم آخوند این مطلب دیگر را در لابلای کلماتش گاهی وقتا به این مطلب اشاره کرده، یا باید بگیم گاهی وقتا این مطلب در ذهنش برق زده است، ولی اونچنون که باید این مطلب را تشریح نکرده است. و اون مطلب این است، مسئله وحدت عالم طبیعت، مسئله وحدت شخصی عالم طبیعت و مسئله وحدت شخصی زمان قهرن به یک اعتباری یعنی همه عالم طبیعت با اینکه ما اشیا و اجزا را متفرق از یک دیگر تصور میکنیم، میگیم مثلا حادثه 700 سال پیش حادثه امروز، گویی که این حادثه امروز یک امری برای خودش جدا از برای خودش، اونم یک حادثه است برای خودش جدا، و فقط این را وقت مقایسه کردیم با حرکت فلک و ما یک رابطه تقدم و تأخر پیدا شده. نه، تمام اجزاء عالم طبیعت حکم یک واحد را دارد، نه فقط حکم یک واحد را دارد، واقعا یک واحد است. یعنی همه عالم طبیعت در عین کثرت‌هایی که درش هست از یک وحدت واقعی برخوردار است، و همه عالم حکم یک قافل حرکت است، حکم یک واحد حرکت است، عالم به تمام اجزای خودش. و زمان هم از همونجا پیدا می شود، اون زمان مشترک، زمان مشترک از اونجا پیدا می شود، و تقدم و تأخرها که واقعا یک امر واقعی است. سعدی 700 سال واقعا بر ما نوعی تقدم دارد، نه اینکه او تقدم ندارد، او یه حرکتی است، یک جریانی است، ما هم یک جریانی هستیم. این که ما میگیم اون تقدم داره که او را با یه چیز مقایسه کردیم که اون چیز تقدم دارد، در چیزی که یک جریانی که امروز واقع میشود این را با اون مقایسه کردیم. یعنی تقدم و تأخرها میان اون مقیاس هاست، نه میان مقیس ها. پس بنابراین سعدی که در 700 سال پیش بوده است با زیدی که مثلا معاصر ما هست هیچ فرق نمی کنه، رابطه اش با ما از نظر زمانی هیچ فرق نمی کنه. اینو فقط با اون مقایسه کردیم، اینو با این مقایسه کردیم. خب اگه مقایسه رو عوض بکنیم، این رو از با اون مقدار مثلا مقایسه بکنیم، نه، ما واقعا حالا به تعبیری که تعبیر عرف چون ظرف می کند، واقعا ما در ظرفی قرار گرفته ایم، نه ظرفی که بیرون باشه از وجود ما. واقعا ما در ظرفی قرار گرفته ایم و او در ظرف دیگر، که این ظرفها یک رابطه بسیار بسیار عمیقی با هویت ما دارد. حتی اگر میگیم جزئی از هویت ما، باز هم مسامحه است، باز بگیم این هویت ما، این ظرف هویت ما این هویت ما. حالا این مطلب را عرض کردم برای اینکه این مطلبی که در اینجا مرحوم آخوند خواستن بیان بکنن روشن بشود، و خود این مطلب را باشه باز در 3-4 فصل دیگر توضیح بدیم. این مطلب، مسئله اینکه عالم طبیعت حکم یک واحد رو دارد و در واقع یک واحد حرکت است، تنها کسی که در آثار خودش این را تصریح کرده و بیان کرده آقای طباطبایی هستند در آثار خودشون، و ایشان هم از کلمات خود مرحوم آخوند استنباط کردند، و یه حاشیه‌ای دارن در 3-4 ورق آینده خواهد آمد که حالا در اونجا انشاءالله ما این مطلب را مفصلتر درس میکنیم. ولی به هر حال این مطلبی است که بیش از این مقدارها نیاز به بحث و نیاز به تحقیق دارد. مسئله مشخص بودن زمان که یه مقداری هم باید برگردیم وقتی که این بحث را بخواییم بکنیم، باید برگردیم به بحثی که خود مرحوم آخوند در باب ماهیت در باب مشخص کردن. یه بحثی در باب مشخص هست که اونها را باز باید برگردیم و بحث بکنیم. اما بحث اینجا ایشان می فرمایم بی این که برمی گردن روی علت زمان. قبلا گفتن که علت زمان از اون جهت که زمان یک واحد است، یک واحد متصل است، باید یک امری باشد واحد واقعا و با دوام واقعا. و به تعبیر دیگر علت زمان باید یک امر مجرد از زمان باشد. به خودش بحث خیلی عالی که علت زمان باید امر مجرد از زمان باشد. چرا؟ برای این که ایشان می فرمایم به این که هر چیزی که زمانی است متشخص به زمان است، و اگر علت زمان زمانی باشد خودش باید متشخص باشد به معلول خودش، و حال اون که معلول شیء در مرتبه متأخر از شیء است و مشخص شیء در مرتبه وجود شیء است، پس علت زمان نمیتواند خودش زمانی باشد. اون که علت فاعلی عرض میکنیم، نه علت قابلی. اونی که علت فاعلی زمان هست حتما باید غیر زمانی باشد. پس بنابراین و ما جمنت المشهور، اون که گمان رفته است چنان که مشهور است در میان فلاسفه که آمدن گفتن فلک علت زمان است و مقصود چنان از فلک جرم فلک بوده است و طبیعت فلک بوده است، طبیعت جسمانی و جرمانی فلک بوده است، که گفتن فلک علت زمان است، این درست نیست. جرم فلک یا حتی طبیعت جسمانی فلک نمیتواند علت موجوده زمان باشه، چون او خودش زمانی، او خودش متشخص به زمانه. حتما و حتما باید یک امر مجرد از زمان باشد. ولی حالا که میگیم باید یک امر مجرد از زمان باشد، باید فاعل زمان با قابل زمان، که قابل زمان قهرن باید یک امر مادی باشد، حالا که فاعلش باید یک امر مجرد باشد و قابلش یک امر مادی، آیا فاعلش باید مجرد محض باشد و قابلش مادی محض، یا باید اینجا فاعل و قابل به این شکل باشد؟ یعنی باید یک حقیقتی باشد دو حیثیتی، از یک